هفته بامداد ایران رو پیش رو داریم. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در ادامه خواهید دید و شنید. حزب الله لبنان میگوید شمال اسرائیل را هدف موشک‌های ضد تانک قرار داده است. ایران هشدار داد در صورت عدم اجرای تعهدات اروپا گام سوم کاهش تعهداتش را آغاز می‌کند. و حمله هوایی عربستان سعودی به زندانی در یمن دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. در پی شلیک موشک‌های ضد تانک توسط حزب الله لبنان به پایگاهی نظامی در اسرائیل در روز یک شنبه، اسرائیل جنوب لبنان را هدف آتش توپخانه قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی ایران حامی حزب الله لبنان را به فتنه‌گری و تحریک خشونت متهم کرد. به دنبال این رخداد، سعد حریری نخست وزیر لبنان در تماس با مقام‌های ارشد آمریکا و فرانسه خواستار میانجیگری جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش خشونت‌ها شد. وزارت خارجه آمریکا این واقعه را مورد دیگر از نقش بی‌ثبات کننده ایران در منطقه دانست و با حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود به حزب الله لبنان هشدار داد که از اقدام‌های خصمانه‌ای که ثبات و امنیت لبنان را برهم می‌زند بپرهیزد. حزب الله لبنان هفته گذشته اسرائیل را متهم کرد به پایگاهش در بیروت حمله‌ای پهپادی انجام داده و اسرائیل را به انجام حمله‌ای متقابل تهدید کرد. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که اسرائیل و حزب الله لبنان با وجود خصومت دیرینه در 13 سال گذشته عمدتاً از مبارزه مستقیم با یکدیگر پرهیز کردند. در صبحانه با خبر امروز جزئیات بیشتری در این باره رو میتونید پی بگیرید. اما وزیر امور خارجه ایران به کشورهای اروپایی هشدار داد در صورت اجرا نشدن اقدامات لازم در چارچوب برجام تا روز پنجشنبه جمهوری اسلامی اجرای گام سوم را آغاز خواهد کرد. مقام‌های تهران میگویند اروپایی‌ها به تعهداتشان از جمله درباره تسهیل فروش نفت ایران و سرمایه‌گذاری در ایران عمل نکردند. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اروپا را متهم کرد که روابط تجاری خود را با ایران تقریبا قطع کرده است. وزیر امور خارجه ایران هدف از سفر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه به فرانسه را رایزنی درباره چگونگی اقدام اروپا اعلام کرده است. در هفته های اخیر تلاش های دیپلماتیک با محوریت ابتکارات فرانسه برای جلوگیری از افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا و بازگشت تهران به اجرای کامل برجام افزایش یافته است. در خبری دیگر، حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یک زندان در جنوب غرب یمن حداقل 100 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. سرپرست نمایندگی هلال احمر در یمن به رویترز گفت آواربرداری و خارج کردن مصدومان و کشته شدگان همچنان ادامه دارد. فرماندهی ائتلاف میگوید در این حمله انبار موشک‌ها و پهپادهای شیعیان حوثی مورد حمایت ایران را هدف قرار داده است، اما حوثی‌ها و ساکنان منطقه میگویند یک ندامتگاه هدف قرار گرفته است. سازمان ملل متحد از وضعیت یمن که جنگ داخلی در آن از 4 سال پیش تا کنون هزاران کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها نفر را در معرض گرسنگی و قحطی قرار داده، به عنوان بزرگترین فاجعه بشری کنونی یاد می‌کند. و یک خبر ورزشی، فدراسیون جهانی جودو ضمن حمایت از سعید مولایی جودوکار ایرانی اعلام کرد که این ورزشکار میتواند با هر پرچمی در مسابقات المپیک سال آینده شرکت کند. سعید مولایی که میگوید به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ناچار شده در مسابقات جهانی ژاپن برای پرهیز از رویارویی با رقیب اسرائیلی به حریف‌های خود ببازد، در حال حاضر در آلمان به سر می‌برد. پیشتر هم یک عضو دیگر تیم ملی جودو، محمد محمدی بریمانلو، که برای پرهیز از مسابقه با ورزشکار اسرائیلی از اعزامش به ژاپن جلوگیری شد، به نشانه اعتراض از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. از اینکه با من و همکارانم در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه همچنان با ما همراه بمونید و پیگیر برنامه صبحانه با خبر باشید با اجرای رویا ملکی. امیدوارم لذت ببرید.
با خبر امروز درگیری‌های تازه اسرائیل و حزب الله لبنان، دو طرف مواضع یکدیگر را زیر آتش گرفتند. سفر معاون وزیر خارجه ایران به پاریس، هدف دستیابی به توافق بر سر پیشنهادهای اقتصادی دو طرف.
حق انتخاب پوشش نداریم، حق آواز خواندن، حق ارث برابر، حق ورود به استادیوم
و واکنش ها به موج تازه برخورد ها با فعالان زن. یک نماینده مجلس و بیش از 200 هنرمند از رویه قوه قضاییه انتقاد کردند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. به دنبال پرتاب چندین موشک ضد تانک از سوی حزب الله لبنان به یک پایگاه ارتش اسرائیل در شمال این کشور، تنش‌ها در منطقه بار دیگر بالا گرفت. در نخستین واکنش اسرائیل دهکده مارون الرأس را با خمپاره گلوله باران کرد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از وزرای کابینه‌اش خواست فعلا درباره این درگیری‌ها اظهار نظر نکنند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
درگیری چند ساعته میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان در مناطق مرزی، تنشی که نگرانی از در گرفتن جنگی تازه در منطقه را زنده کرد. درگیری را بعد از ظهر یکشنبه نیروهای حزب الله لبنان آغاز کردند با شلیک چند راکت ضد تانک به پایگاه آویویم در شمال اسرائیل. حزب الله مدعی شد در این حمله تعدادی از نظامیان اسرائیلی را کشته و زخمی کرده. ارتش اسرائیل وقوع حمله را تایید کرد و به شهروندان ساکن شمال دستور رفتن به پناهگاه ها را داد. پس از آن مناطقی در جنوب لبنان از جمله مارون الرأس، یارون و ایترون را گلوله باران کرد. ساعتی بعد ارتش اسرائیل پایان عملیات را اعلام و تأکید کرد حمله حزب الله تلفاتی بر جای نگذاشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بر این اعلام صحه گذاشت.
در معرض حمله به وسیله چند موشک ضد تانک قرار گرفتیم. با شلیک 100 خمپاره چند حمله هوایی و اقدامات متعدد پاسخ دادیم. درباره گام‌های آینده در حال مشورت هستیم. دستور آمادگی برای هر احتمالی را صادر کردم. گام آینده رو بر پایه تحولات مشخص خواهیم کرد. میتونم این مسئله مهم را اعلام کنم که هیچ قربانی یا زخمی نداشتیم.
تنش‌های اخیر میان اسرائیل و حزب الله پس از سقوط دو پهپاد در جنوب بیروت آغاز شد. یکی از پهپادها که منفجر شد به دفتر رسانه‌ای حزب الله آسیب رساند. حزب الله و دولت لبنان اسرائیل را متهم به حمله پهپادی کردند. تل آویو اما در این باره اظهار نظر نکرد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله شنبه اعلام کرد دستور حمله تلافی جویانه داده شده و زمان آن بر عهده فرماندهان میدانی گذاشته شده. پیش از آن ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود نیروهایش در مناطق هم مرزه با لبنان برای مقابله با هر سناریویی به حال آماده باش در آمده اند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما امروز معاون وزیر خارجه ایران راهی پاریس می شود. هدف از این سفر بررسی پیشنهادهای دو کشور برای یافتن راهی جهت حفظ برجام عنوان شده. ایران بارها هشدار داده که اگر از منافع اقتصادی برجام سود نبرد، طی روزهای آتی گام سوم را در کاهش تعهدات برجامیش برخواهد داشت. کامبیز کراماتی گزارش می دهد.
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در رأس هیئتی اقتصادی امروز وارد فرانسه می شود. سفری که پس از دو سفر پیاپی وزیر خارجه ایران به فرانسه و چندین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور صورت گرفته. تماسهایی که آخرینش شنبه بود و در آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار داد اگر اروپا تعهدات برجامی خود را پاس ندارد، ایران گام سوم را در کاهش تعهداتش برخواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم تا پنج شنبه به اروپا فرصت داده، هشداری که دیگر مسئولان ایرانی هم پیش از این داده بودند.
ما باید امروز اعلام بکنیم این استش که اگر که ما پیشرفتی نداشته باشیم قطعا گام سوم برخواهیم داشت.
از آن سو امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم از ایران خواست به تمام تعهدات هسته‌ای‌اش پایبند بماند و برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه تلاش کند. سفر آقای عراقچی به فرانسه که به نظر می‌رسد بیشتر جنبه اقتصادی دارد، پس از اجلاس سران گروه هفت و مذاکرات امانوئل مکرون با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و در حاشیه این نشست صورت می‌گیرد.
در جریان اجلاس گروه هفت که در فرانسه بود، اتفاقاً فرصتی شد آقای مکرون با آقای ترامپ دیدارهایی داشتند، در این زمینه صحبت کردند و انعطاف‌هایی در طرف آمریکایی هم مشاهده شده.
آقای مکرون که از وزیر خارجه ایران دعوت کرده بود تا در حاشیه اجلاس گروه هفت حضور یابد، میگوید تلاش‌هایش برای یافتن راه حلی جهت جلوگیری از بحرانی‌تر شدن اوضاع است.
سانکشن évidemment ont un impact sur l'Iran. لیران است در ریسیسیون.
واضحه که تحریم ها بر ایران تاثیر گذاشته. ایران در وضعیت رکوده. مردم رنج میکشن. روی نظام ایران هم فشار وجود داره. اگر وضعیت همین جوری ادامه پیدا کنه، ایرانی ها به تدریج از برجام خارج میشن و بار دیگه با بالا بردن سطح تولید اورانیوم و تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای ماجراجویی خواهند کرد. در این مرحله فشار نتیجه عکس داده. کشورهای دیگه در منطقه همچون اسرائیل یا عربستان سعودی واکنش نشون میدن و این ممکنه باعث آسیب بزرگتر بشه. از این رو در هفته های گذشته در قالب نشست گروه هفت و به عنوان رئیس جمهوری کشوری که در امضای برجام مشارکت کرد، برای دستیابی به یک توافق وقت زیادی گذاشتم.
حالا نگاه ها به اروپا و تلاش های فرانسه است تا شاید توافق هسته‌ای امضا شده در سال 2015 همچنان پابرجا بماند. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. آقای متین، دو سه روز باقی مانده به ضرب الاجل ایران برای برداشتن گام سوم. آیا این سفر میتونه دستاورد اقتصادی برای ایران به همراه داشته باشه؟
خب به نظر میرسه این سفر بخشی از این توافقی است که بخشی تری است که آقای ماکرون به نمایندگی از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و با موافقت تلویحی آمریکا داره اجرا میکنه، که بر اساس اون طبق گزارشی که من دیدم گویا بانک‌های اروپایی یا بانک فرانسوی یک نامه اعتباری به ایران خواهند داد که تضمین میکنه که مقدار مشخصی از نفت ایران که فروخته میشه به مشتریان مشخصی، در واقع اروپا تقبل میکنه که اگر پرداخت نشد هزینه یا قیمت به اصطلاح این نفت اونا پرداخت میکنن. ولی مهم این است که طبق به اصطلاح گزارشاتی که از همون نشست بیاریتس اومده بود، این مستلزم این هست که، یعنی این طرح مستلزم این هست که ایران موافقت بکنه که در مذاکرات آینده هم برنامه موشکیش و هم فعالیت‌های منطقه‌ایش رو به عنوان مفاد توافقنامه جدید در واقع دربارش آماده باشه که صحبت بکنه. یعنی این حداقل چیزی هست که آمریکا میخواد. در این حال خب ایران مرتباً گفته که نه، برنامه موشکیش نه این فعالیت‌ها جزء موارد مورد علاقه ایران نیست و اونا فقط به مفاد برجام پابند خواهند بود. در نتیجه کل این موفقیت این طرح واقعاً برمیگرده به جدیت طرف اروپایی در فراهم آوردن این اعتبار و طرف ایرانی که واقعا حاضر هستن که به این دو مسئله برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای واقعا بر سرش مذاکره بکنن یا نه، چون هنوز ما جزئیات واقعا غیر از یک سری توصیفات خیلی کلی از این طرح نداریم. ولی به نظر من اینها محورهای عمده این طرح هستن و اگر اینها در واقع بر سر توافق نشه خیلی بعیده که موافقتی برای ایران به همراه داشته باشه.
آقای متین، به دو موضوع برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران اشاره کردید. در آستانه این سفر اسرائیل و حزب الله لبنان دوباره با هم درگیر شدن. با توجه به نزدیکی حزب الله با ایران، آیا این میتونه تأثیری بر نتایج این دیدارها و یا شرایط ایران داشته باشه؟
بله، حزب الله البته تهدید کرده بود که به این حمله پهپادی چند روز قبل اسرائیل، البته اسرائیل تقبل نکرد اون حمله رو، ولی گفته بود که حتما پاسخ میدن. ولی واقعیت این است که این درگیری‌ها میتونه تأثیر داشته باشه رو روند به اصطلاح مذاکرات بین ایران و اروپا. بله. به خصوص که لبنان مستعمره سابق فرانسه هست و در این حال انتخابات اسرائیل پیش رو در اسرائیل احتمالاً انگیزه میده به آقای نتانیاهو که پاسخ در واقع شدیدتری از حد معمول شاید به اینها بدن و این جنگ خود به خود برای این روند مذاکرات حتما اشکال ایجاد خواهد کرد.
با استفاده از کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. روز گذشته شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری، عکاس زندانی، به دلیل آنچه اطلاع رسانی در مورد وضعیت خواهرش عنوان شده بازداشت شد. طی هفته‌های اخیر موج جدیدی از بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین عمدتاً برای زنان در ایران به راه افتاده است، موضوعی که اعتراضات زیادی را در پی داشته. مهدی تاپاز و جزئیات بیشتر.
زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری در مترو تهران به دیگر زنان گل می‌دهند، آنها پس از مدتی بازداشت و به زندان و شلاق محکوم می‌شوند. طی هفته‌ها و روزهای اخیر موج جدیدی از بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین به راه افتاده. محکومان عمدتاً زنان هستند و دلایل بازداشت به گفته نهادهای قضایی و امنیتی تشویق و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا و همچنین اقدام علیه امنیت کشور است. آخرین مورد بازداشت ها شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری، عکاس زندانی است که صبح روز گذشته یک شنبه 10 شهریور دستگیر و راهی بازداشتگاه شد. گفته می شود دلیل بازداشت شهرزاد جعفری اطلاع رسانی در مورد وضعیت خواهرش است. نوشین جعفری، عکاس حوزه سینما و تئاتر، 12 مرداد امسال از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. پس از بازداشت خانم جعفری اعتراضات بسیاری نسبت به وضعیت او صورت گرفت. تازه ترین مورد نامه حمایت بیش از 200 هنرمند است که روز گذشته منتشر و در آن نسبت به وضعیت نوشین جعفری در زندان ابراز نگرانی شد. روز گذشته و همزمان با صدور حکم‌های جدید حبس عمدتاً برای زنان، پروانه سلحشوری نماینده تهران در تذکری در جلسه علنی مجلس به صدور احکام بسیار سنگین برای مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و همچنین وضعیت نوشین جعفری در زندان اعتراض کرد.
این روزها در درون زندان‌ها دختران جوانی فریاد دادخواهی سر دادند. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم می‌دهند. به راستی این است عدالت اسلامی؟
به گفته برخی از نهادها و فعالان حقوق بشر، دادگاه انقلاب تهران عاطفه رنگریز، پژوهشگر و از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر را به 11 سال و نیم زندان و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم کرده است. همچنین مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، نیز که برای پوشش خبری تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس حضور یافته بود، به 10 سال و نیم زندان و تحمل 148 ضرب شلاق محکوم شده. یکی دیگر از احکام سنگینی که اخیراً صادر شده به پرونده سبا کردافشاری مربوط می شود. این زن 20 ساله به دلیل اعتراض به حجاب اجباری خرداد ماه بازداشت و سپس به 24 سال زندان محکوم شد. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران به بزرگترین زندان در جهان برای زنان روزنامه‌نگار تبدیل شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس، مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا دستگیری‌ها و بازداشت فعالان زن اینقدر افزایش پیدا کرده؟
خب میشه چند عامل رو برشمرد. گذشته از افزایش کلی فعالیت زنان، این موضوع هم باید اضافه کرد که زنان وارد حوزه هایی شدن سنتاً مردانه، مثلا حوزه های کارگری یا در بالاترین سطح فعالیت های اپوزیسیونی که عمدتاً و سنتاً مردان در این حوزه حضور داشتن. و علاوه ما میدونیم که این زنان وارد یا پیوسته هستن گاهی اوقات کمپین های زنانه یا مربوط به موضوعات زنان، که اون کمپین ها با بعضی از به اصطلاح فعالیت هایی که از نظر جمهوری اسلامی، از نظر سیاسی و ارتباط با خارج حساسه پیوند خورده. خود موقعیت جمهوری اسلامی هم در سطح جهان بیش از همیشه حساس شده. قدرت های خارجی هم بعضا برنامه هایی برای تغییر اوضاع در ایران دارن. همه این اوضاع دست به دست هم داده که نظام سیاسی بیش از همیشه حساس باشه. گذشت از اینکه نسل جدید فعالان زن که به این حوزه ها پیوستن دیگه در اون قالب های سنتی سیاسی جامعه ایران جا نمیگیرن و از این بابت ممکنه بیش از اندازه تحقیق کننده به نظر برسن برای حکومت.
آقای قاضیان، اشاره کردن که وارد حوزه هایی شدن که تقریبا مردانه هستش، حالا دستگیر میشن، چرا این احکام سنگین برای اونها وضع میشه از زندان های طولانی تا شلاق؟
خب میدونید که شاید از دهه 60 که بعضن حتی این نوع احکام برای این سطح از فعالیت صادر نمیشد، ما از دهه یعنی بعد از جنبش سبز در واقع با این شکل از احکام روبرو هستیم که احکام خیلی شدید و غلاظی صادر میشه برای فعالیت هایی که در اون حد نیست، حتی برامر قوانین جمهوری اسلامی. ولی میدونیم که به هر حال یکی دو تا شعبه مشخص و یکی دو تا قاضی مشخص هستن که این احکام رو صادر میکنن. از این جهت بیش از اینکه به تحلیل حقوقی ماجرا بپردازیم، باید یک نوع تحلیل سیاسی امنیتی بکنیم از ماجرا. و اگر به این شکل بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، وقت باید دید که چرا اون دستگاه‌های امنیتی سیاسی که احکام رو به قاضی‌ها در واقع دیکته میکنن این فکر رو دارن که احکام سنگین صادر کنن. من فکر میکنم مهمترین عاملش بی‌عاقبت کردن فعالیت‌های سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامیه و از این بی‌عاقبت کردن به معنی یک عنصر بازدارنده برای پیوستن دیگران به این نوع فعالیت ها استفاده میکنن. چون وقتی کسی مثلا 25-30 سال داشته باشه الان بره زندان، 25 سال هم توی زندان بمونه، دیگه در آخر فعالیت اجتماعیش وارد میشه و میخوان بگن که کار سیاسی و فعالیت سیاسی و مبارزه سیاسی آخر عاقبتی نداره، بنابراین دیگران رو باز بدارن از پیوستن به این جریان.
سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس، مقیم آمریکا.
خواهش میکنم.
اما این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم با بازخوردهای زیادی همراه بوده که هومن عسکری به اونها پرداخته. هومن، از واکنش‌های کاربران بگو.
رویا، اسم همین خانم هایی که بازداشت شدن و احکام سنگین گرفتن بعضی هاشون، خود اینها شده هشتگ. خب و یکی از اونایی که من دیدم خیلی داره دست به دست میشه و زیاد سر و صدا کرده، عاطفه رنگریز هست که حکم سنگینی که دریافت کرده مورد توجه خیلی قرار گرفته. ترمه مثلا نوشته که جرمش دفاع از نان، آموزش و آزادی است. جمهوری اسلامی 11 سال حبس می‌برد تا به آتیها، یعنی همون عاطفه رنگریز، بگوید تا 11 سال دیگر هستیم. غافل از این که به نوشته این کاربر، انقلاب گشنگان امروز و فرداست که دیوارهای بلند دیکتاتوریش را فرو بریزاند. آتیها قهرمانان این انقلابن، انقلابی که این کاربر ازش صحبت میکنه. کاربر دیگری،
عاطفه همون دختری هستش که از بازداشتگان در حقیقت مراسم روز کارگر هست.
بله، 11 سال زندان گرفته، 11 سال و 6 ماه و 74 ضربه شلاق، اینطور که خاطرم مونده. کاربر دیگری نوشته عاطفه رنگریز، دختری چندی پیش از رویای شانه کردن دوباره گیسوانش در باد و جهنمی به نام قرچک برای من نوشت، به جرم حمایت از حقوق کارگران به 11 سال و 6 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. اگر یکی نشویم، یکی یکی خواهیم مرد. اما از یه دیدگاهی بعضی از کاربرا به این پرداختن که جالبه، الان به نمونهش رو میگم که نوشته، مثلا درویش نوشته که در نظامی که قرار بود حامی مستضعفان و کارگران باشد، بالاتر این و سنگین ترین احکام شامل حال فعالان کارگری می شود. او نوشته شرم بر شما که به کارگران و حامیانشان شلاق می زنید، زندانی می کنید تا دیگران بترسند، تا سکوت کنند، بسی خیال واهی.
او نوشته کاربرا به در حقیقت نامه‌ای هستش که خانم رنگریز از توی زندان نوشته بود که جهنم اینجا
ده. اون منظور توییت قبلی برد. آره آره، این کاربر اسامی رو هم لیست کرده: عاطفه رنگریز، مرضی امیری، ندا ناجی، سپیده قلیان الی آخر. سیوان نوشته اخبار رو اما باید درست نوشت و درست خواند. حکم 11 سال و نیم زندان عاطفه رنگریز را قاضی مقیسه صادر نکرده. این حکم جمهوری اسلامی است علیه مدافعان کارگران، جمع‌بندی اصلاح طلب و اصولگرا، به نوشته این کاربر، از هم‌اندیشی علیه طبقه کارگر ایران است. و اما فائزه نوشته که با اشاره به این روزها که ماه محرم فرا رسیده، ماه مذهبی شیعیان، نوشته که زندگیمون قشنگ شبیه همون دوران 61 هجری است. عده‌ای بی‌دلیل و به ناحق دارن حکمای چندین دهه‌ای برای اعتراض به ظلم دریافت میکنن، ولی یه عده کثیری همین شبها بدون اینکه اسمی از عاطفه رنگریز و نوشین جعفری و خیلی های دیگه شنیده باشن، برای مظلومیت حسین عزاداری میکنن. اشارهش به امام سوم شیعیان و عزاداری باورمندان به شیعه برای این شخصیت مذهبی است.
مرسی هومن که شبکه‌های اجتماعی برای ما بررسی کردیم. وقت بشه مروری داشته باشیم به روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان تجار و دیپلمات ها در پاریس گزارش منتشر کرده درباره سفر عباس عراقچی معاون سیاسی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به پاریس درباره آخرین رایزنی ها و گفتگوها در خصوص برجام. این روزنامه اشاره کرده که آقای ظریف، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته که امکان بازگشت از اجرای گام سوم وجود خواهد داشت. علاوه بر این نوشته این روزنامه، محمود واعظی که رئیس دفتر حسن روحانی است، گفته اگر پیش از موعد مقرر برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی توافق حاصل بشه با اروپا، ممکن هست جمهوری اسلامی از برداشتن این گام خودداری کنه یا منصرف بشه. البته روزنامه ایران امروز گفتگویی هم داره با آقای حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره روابطی که جمهوری اسلامی روزها بیشتر با چین و روسیه برقرار کرده، به اونها تکیه کرده. و آقای ظریف هم روز گذشته راهی مسکو شده. ایشون گفته که تا زمانی که جمهوری اسلامی نتونه با غرب یک رابطه درستی داشته باشه، دست کم با اروپا، نگاه روسیه و چین نگاهی از بالا به پایین خواهد بود به جمهوری اسلامی. اما روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داده، روزنامه ستاره صبح هست و این روزنامه احتمال داده بر در پی گفتگویی که بنوشته این روزنامه 5 ساعت طول کشیده، گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری فرانسه در روز جمعه، بنوشته این روزنامه، ممکن هست که یخهای رو طرف آب شده باشه و حالا اشاراتی شده که آمریکا هم انعطافی در خصوص فروش نفت جمهوری اسلامی نشون داده. اما نگاه برخی دیگر از روزنامه‌ها متفاوت از روزنامه جوان، نوشته که آخرین تلاش‌های اروپا داره انجام میشه در آخرین روزها، و تاکید کرده روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که مقام‌های جمهوری اسلامی نباید زیاد امیدوار باشن. روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که فریب فرانسه رو نخورید، اگر تعهد داشت دیر برجام نمی‌زد. اما این روزنامه رسالت در تیتر اصلی خودش گزارشی داره به عنوان خوابی که تعبیر نشد درباره ماشین خوابی، و تأکید کرده که این پدیده در پایتخت بسیار مشهوده و دلیل اون به نوشته روزنامه رسالت افزایش شمار بیکاران هست و حتی کسانی که شغل هم به نوشته روزنامه داشتن به دلیل رشد منفی اقتصادی شغل خودشون رو از دست دادن، بیکار شدن، حالا به رانندگی رو آوردن، اغلبشون مهاجرت می‌کنن تهران، این کار رو انجام میدن در حالی که مسکن بسیار گران هست و در نتیجه حاصل شده پدیده ماشین خوابی.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. و
سپاس که ما را انتخاب کردید. 7:30 بامداد ایران رو پیش رو دارید. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در ادامه خواهید دید و شنید. حزب الله لبنان میگوید شمال اسرائیل را هدف موشک‌های ضد تانک قرار داده است. ایران هشدار داد در صورت عدم اجرای تعهدات اروپا گام سوم کاهش تعهداتش را آغاز می‌کند. و حمله هوایی عربستان به زندانی در یمن دست کم 100 کشته برجای گذاشت. در پی شلیک موشک ضد تانک توسط حزب الله لبنان به پایگاهی نظامی در اسرائیل در روز یکشنبه، اسرائیل جنوب لبنان را هدف آتش توپخانه قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی ایران حامی حزب الله لبنان را به فتنه‌گری و تحریک خشونت متهم کرد. به دنبال این رخداد سعد حریری نخست وزیر لبنان در تماس با مقام‌های ارشد آمریکا و فرانسه خواستار میانجیگری جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش خشونت‌ها شد. وزارت خارجه آمریکا این واقعه را موردی دیگر از نقش بی ثبات کننده ی ایران در منطقه دانست و با حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود به حزب الله لبنان هشدار داد که از اقدامات خصمانه‌ای که ثبات و امنیت لبنان را برهم می‌زند بپرهیزد. حزب الله لبنان هفته گذشته اسرائیل را متهم کرد به پایگاهش در بیروت حمله‌ای پهپادی انجام داده و اسرائیل را به انجام حمله‌ای متقابل تهدید کرد. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که اسرائیل و حزب الله لبنان با وجود خصومت دیرینه در 13 سال گذشته عمدتاً از مبارزه مستقیم با یکدیگر پرهیز کردند. در صبحانه با خبر امروز می‌تونید جزئیات بیشتری در این باره رو پیگیری کنید. و بپرسیم به خبری دیگر. وزیر امور خارجه ایران به کشورهای اروپایی هشدار داد در صورت اجرا نشدن اقدامات لازم در چارچوب برجام تا روز پنجشنبه جمهوری اسلامی اجرای گام سوم را آغاز خواهد کرد. مقام‌های تهران میگویند اروپایی‌ها به تعهداتشان از جمله درباره تسهیل فروش نفت ایران و سرمایه‌گذاری در ایران عمل نکردند. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس اروپا را متهم کرد که روابط تجاری خود را با ایران تقریبا قطع کرده است. وزیر امور خارجه ایران هدف از سفر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه به فرانسه را رایزنی درباره چگونگی اقدام اروپا اعلام کرده است. در هفته های اخیر تلاش های دیپلماتیک با محوریت ابتکارات فرانسه برای جلوگیری از افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا و بازگشت تهران به اجرای کامل برجام افزایش یافته است. در یمن حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یک زندان در جنوب غرب یمن حداقل 100 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. سرپرست نمایندگی هلال احمر در یمن به رویترز گفت آواربرداری و خارج کردن مصدومان و کشته شدگان همچنان ادامه دارد. فرماندهی ائتلاف میگوید در این حمله انبار موشک‌ها و پهپادهای شیعیان حوثی مورد حمایت ایران را هدف قرار داده است. اما حوثی‌ها و ساکنان منطقه میگویند یک ندامتگاه هدف قرار گرفته است. سازمان ملل متحد از وضعیت یمن که جنگ داخلی در آن از 4 سال پیش تا کنون هزاران کشته بر جای گذاشته و میلیون ها نفر را در معرض گرسنگی و قحطی قرار داده به عنوان بزرگترین فاجعه بشری کنونی یاد میکنند. یک خبر ورزشی، فدراسیون جهانی جودو ضمن حمایت از سعید مولایی جودوکار ایرانی اعلام کرد که این ورزشکار میتواند با هر پرچمی در مسابقات المپیک سال آینده شرکت کند. سعید مولایی که میگوید به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ناچار شده در مسابقات جهانی ژاپن برای پرهیز از رویارویی با رقیب اسرائیلی به حریف‌های خود ببازد، در حال حاضر در آلمان به سر می‌برد. پیشتر هم یک عضو دیگر تیم ملی جودو، محمد محمدی بریمانلو، که برای پرهیز از مسابقه با ورزشکار اسرائیلی از اعزامش به ژاپن جلوگیری شد، به نشانه اعتراض از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. سپاسگزارم که با من و همکارانم در این بخش خبری هم همراه بودید. اما تکرار برنامه صبحانه با خبر رو میتونید پی بگیرید در این لحظه با همکارم رویا ملکی.
در صبحانه با خبر امروز. درگیری های تازه اسرائیل و حزب الله لبنان، دو طرف مواضع یکدیگر را زیر آتش گرفتند. سفر معاون وزیر خارجه ایران به پاریس، هدف دستیابی به توافق بر سر پیشنهادهای اقتصادی دو طرف.
حق انتخاب پوشش نداریم، حق آواز خواندن، حق ارث برابر، حق ورود به استادیوم، حق قاضی
شدن. و واکنش ها به موج تازه برخوردها با فعالان زن، یک نماینده مجلس و بیش از 200 هنرمند از رویه قوه قضاییه انتقاد کردند. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. به دنبال پرتاب چندین موشک ضد تانک از سوی حزب الله لبنان به یک پایگاه ارتش اسرائیل در شمال این کشور، تنش‌ها در منطقه بار دیگر بالا گرفت. در نخستین واکنش اسرائیل دهکده مارون الرأس را با خمپاره گلوله باران کرد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از وزرای کابینه‌اش خواست فعلا درباره این درگیری‌ها اظهار نظر نکنند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
درگیری چند ساعته میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان در مناطق مرزی، تنشی که نگرانی از در گرفتن جنگی تازه در منطقه را زنده کرد. درگیری را بعد از ظهر یکشنبه نیروهای حزب الله لبنان آغاز کردند با شلیک چند راکت ضد تانک به پایگاه آویویم در شمال اسرائیل. حزب الله مدعی شد در این حمله تعدادی از نظامیان اسرائیلی را کشته و زخمی کرده. ارتش اسرائیل وقوع حمله را تایید کرد و به شهروندان ساکن شمال دستور رفتن به پناهگاه ها را داد. پس از آن مناطقی در جنوب لبنان از جمله مارون الرأس، یارون و ایترون را گلوله باران کرد. ساعتی بعد ارتش اسرائیل پایان عملیات را اعلام و تأکید کرد حمله حزب الله تلفاتی بر جای نگذاشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بر این اعلام صحه گذاشت.
در معرض حمله به وسیله چند موشک ضد تانک قرار گرفتیم. با شلیک 100 خمپاره، چند حمله هوایی و اقدامات متعدد پاسخ دادیم. درباره گام‌های آینده در حال مشورت هستیم. دستور آمادگی برای هر احتمالی را صادر کردم. گام آینده رو بر پایه تحولات مشخص خواهیم کرد. میتونم این مسئله مهم را اعلام کنم که هیچ قربانی یا زخمی نداشتیم.
تنش‌های اخیر میان اسرائیل و حزب الله پس از سقوط دو پهپاد در جنوب بیروت آغاز شد. یکی از پهپادها که منفجر شد به دفتر رسانه‌ای حزب الله آسیب رساند. حزب الله و دولت لبنان اسرائیل را متهم به حمله پهپادی کردند. تل آویو اما در این باره اظهار نظر نکرد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله شنبه اعلام کرد دستور حمله تلافی جویانه داده شده و زمان آن بر عهده فرماندهان میدانی گذاشته شده. پیش از آن ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود نیروهایش در مناطق هم مرزه با لبنان برای مقابله با هر سناریویی به حال آماده باش در آمده اند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما امروز معاون وزیر خارجه ایران راهی پاریس می شود. هدف از این سفر بررسی پیشنهادهای دو کشور برای یافتن راهی جهت حفظ برجام عنوان شده. ایران بارها هشدار داده که اگر از منافع اقتصادی برجام سود نبرد، طی روزهای آتی گام سوم را در کاهش تعهدات برجامیش برخواهد داشت. کامبیز کراماتی گزارش می دهد.
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در رأس هیئت اقتصادی امروز وارد فرانسه می شود. سفری که پس از دو سفر پیاپی وزیر خارجه ایران به فرانسه و چندین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور صورت گرفته. تماس‌هایی که آخرینش شنبه بود و در آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشدار داد اگر اروپا تعهدات برجامه خود را پاس ندارد، ایران گام سوم را در کاهش تعهداتش برخواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم تا پنج شنبه به اروپا فرصت داده. هشداری که دیگر مسئولان ایرانی هم پیش از این داده بودند.
ما باید امروز اعلام بکنیم این استش که اگر که ما پیشرفتی نداشته باشیم قطعا گام سوم برخواهیم داشت.
از آن سو امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم از ایران خواست به تمام تعهدات هسته‌ای‌اش پایبند بماند و برای برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه تلاش کند. سفر آقای عراقچی به فرانسه که به نظر می‌رسد بیشتر جنبه اقتصادی دارد، پس از اجلاس سران گروه 7 و مذاکرات امانوئل مکرون با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و در حاشیه این نشست صورت می‌گیرد.
در جریان اجلاس گروه 7 که در فرانسه بود، اتفاقاً فرصتی شد آقای مکرون با آقای ترامپ دیدارهایی داشتن، در این زمینه صحبت کردند و انعطاف‌های در طرف آمریکایی هم مشاهده شده.
آقای مکرون که از وزیر خارجه ایران دعوت کرده بود تا در حاشیه اجلاس گروه 7 حضور یابد، میگوید تلاش‌هایش برای یافتن راه حلی جهت جلوگیری از بحرانی‌تر شدن اوضاع است.
سانکشن évidemment ont un impact sur l'Iran. L'Iran est en récession.
واضحه که تحریم‌ها بر ایران تأثیر گذاشته. ایران در وضعیت رکوده. مردم رنج می‌کشن. روی نظام ایران هم فشار وجود داره. اگر وضعیت همینجوری ادامه پیدا کنه، ایرانی‌ها به تدریج از برجام خارج میشن و بار دیگه با بالا بردن سطح تولید اورانیوم و تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای ماجراجویی خواهند کرد. در این مرحله فشار نتیجه عکس داده. کشورهای دیگه در منطقه همچون اسرائیل یا عربستان سعودی واکنش نشون میدن و این ممکنه باعث آسیب بزرگتر بشه. از این رو در هفته‌های گذشته در قالب نشست گروه 7 و به عنوان رئیس جمهوری کشوری که در امضای برجام مشارکت کرد، برای دستیابی به یک توافق وقت زیادی گذاشتم.
حالا نگاه ها به اروپا و تلاش های فرانسه است تا شاید توافق هسته‌ای امضا شده در سال 2015 همچنان پابرجا بماند. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل. آقای متین، دو سه روز باقی مانده به ضرب الاجل ایران برای برداشتن گام سوم. آیا این سفر میتونه دستاورد اقتصادی برای ایران به همراه داشته باشه؟
خب به نظر میرسه این سفر بخشی از این توافقی است که بخشی تری است که آقای ماکرون به نمایندگی از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و با موافقت تلویحی آمریکا داره اجرا میکنه، که بر اساس اون طبق گزارش هایی که من دیدم گویا بانک های اروپایی یا بانک فرانسوی یک نامه اعتباری به ایران خواهند داد که تضمین میکنه که مقدار مشخصی از نفت ایران که فروخته میشه به مشتریان مشخصی در واقع اروپا تقبل میکنه که اگر پرداخت نشد هزینه یا قیمت به اصطلاح این نفت اونا پرداخت میکنن. ولی مهم این است که طبق به اصطلاح گزارشاتی که از همون نشست بیاریتس اومده بود، این مستلزم این هست که یعنی این طرح مستلزم این هست که ایران موافقت بکنه که در مذاکرات آینده هم برنامه موشکیش و هم فعالیت‌های منطقه‌ایش رو به عنوان مفاد توافقنامه جدید در واقع دربارش آماده باشه که صحبت بکنه. یعنی این حداقل چیزی است که آمریکا میخواد. در این حال خب ایران مرتباً گفته که نه برنامه موشکیش نه این فعالیت‌ها جزء موارد مورد علاقه ایران نیست و اونا فقط به مفاد برجام پابند خواهد بود. در نتیجه کل این موفقیت این طرح واقعاً برمیگرده به جدیت طرف اروپایی در فراهم آوردن این اعتبار و طرف ایرانی که واقعا حاضر هستن که به این دو مسئله برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای واقعا بر سرش مذاکره بکنن یا نه، چون هنوز ما جزئیات واقعا غیر از یک سری توصیفات خیلی کلی از این طرح نداریم. ولی به نظر من اینها محورهای عمده این طرح هستن و اگر اینها در واقع بر سر توافق نشه خیلی بعیده که موفقیتی برای ایران به همراه داشته باشه.
آقای متین، به دو موضوع برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران اشاره کردید. در آستانه این سفر اسرائیل و حزب الله لبنان دوباره با هم درگیر شدند. با توجه به نزدیکی حزب الله با ایران، آیا این میتونه تأثیری بر نتایج این دیدارها و یا شرایط ایران داشته باشه؟
بله، حزب الله البته تهدید کرده بود که به این حمله پهپادی چند روز قبل اسرائیل، البته اسرائیل تقبل نکرد اون حمله رو، ولی گفته بود که حتما پاسخ میدن. ولی واقعیت این است که این درگیری ها میتونه تأثیر داشته باشه رو روند به اصطلاح مذاکرات بین ایران و اروپا. بله. به خصوص که لبنان مستعمره سابق فرانسه هست و در این حال انتخابات پیش رو در اسرائیل احتمالاً انگیزه میده به آقای نتانیاهو که پاسخ در واقع شدیدتری از حد معمول شاید به اینها بدن و این جنگ خود به خود برای این روند مذاکرات حتما اشکال ایجاد خواهد کرد.
با استفاده از کامران متین، کارشناس روابط بین الملل.
خواهش می‌کنم.
روز گذشته شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری، عکاس زندانی، به دلیل آنچه اطلاع رسانی در مورد وضعیت خواهرش عنوان شده بازداشت شد. طی هفته‌های اخیر موج جدیدی از بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین عمدتاً برای زنان در ایران به راه افتاده است، موضوعی که اعتراضات زیادی را در پی داشته. مهدی تاهباز با جزئیات بیشتر.
زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری در مترو تهران به دیگر زنان گل می‌دهند، آنها پس از مدتی بازداشت و به زندان و شلاق محکوم می‌شوند. طی هفته‌ها و روزهای اخیر موج جدیدی از بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین به راه افتاده. محکومان عمدتاً زنان هستند و دلایل بازداشت به گفته نهادهای قضایی و امنیتی تشویق و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا و همچنین اقدام علیه امنیت کشور است. آخرین مورد بازداشت ها شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری، عکاس زندانی است که صبح روز گذشته یکشنبه 10 شهریور دستگیر و راهی بازداشتگاه شد. گفته می شود دلیل بازداشت شهرزاد جعفری اطلاع رسانی در مورد وضعیت خواهرش است. نوشین جعفری، عکاس حوزه سینما و تئاتر، 12 مرداد امسال از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. پس از بازداشت خانم جعفری اعتراضات بسیاری نسبت به وضعیت او صورت گرفت. تازه ترین مورد نامه حمایت بیش از 200 هنرمند است که روز گذشته منتشر و در آن نسبت به وضعیت نوشین جعفری در زندان ابراز نگرانی شد. روز گذشته و همزمان با صدور حکم‌های جدید حبس عمدتاً برای زنان، پروانه سلحشوری نماینده تهران در تذکری در جلسه علنی مجلس به صدور احکام بسیار سنگین برای مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و همچنین وضعیت نوشین جعفری در زندان اعتراض کرد.
این روزها در درون زندان‌ها دختران جوانی فریاد دادخواهی سر دادند. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم می‌دهند. به راستی این است عدالت اسلامی؟
به گفته برخی از نهادها و فعالان حقوق بشر، دادگاه انقلاب تهران عاطفه رنگریز، پژوهشگر و از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر را به 11 سال و نیم زندان و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم کرده است. همچنین مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، نیست که برای پوشش خبری تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس حضور یافته بود، به 10 سال و نیم زندان و تحمل 148 ضرب شلاق محکوم شده. یکی دیگر از احکام سنگینی که اخیراً صادر شده به پرونده سبا کردافشاری مربوط می شود. این زن 20 ساله به دلیل اعتراض به حجاب اجباری خرداد ماه بازداشت و سپس به 24 سال زندان محکوم شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران به بزرگترین زندان در جهان برای زنان روزنامه‌نگار تبدیل شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس، مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا دستگیری‌ها و بازداشت فعالان زن اینقدر افزایش پیدا کرده؟
خب میشه چند عامل رو برشمرد. گذشت از افزایش کلی فعالیت زنان، این موضوع هم باید اضافه کرد که زنان وارد حوزه هایی شدن سنتا مردانه، مثلا حوزه های کارگری یا در بالاترین سطح فعالیت های اپوزیسیونی که عمدتا و سنتا مردان در این حوزه حضور داشتن. به علاوه ما میدونیم که این زنان وارد یا پیوسته هستن گاهی اوقات کمپین های زنانه یا مربوط به موضوعات زنان، که اون کمپین ها با بعضی از به اصطلاح فعالیت هایی که از نظر جمهوری اسلامی، از نظر سیاسی و ارتباط با خارج حساسه پیوند خورده. خود موقعیت جمهوری اسلامی هم در سطح جهان بیش از همیشه حساس شده. قدرت های خارجی هم بعضن برنامه هایی برای تغییر اوضاع در ایران دارن. همه این اوضاع دست به دست هم داده که نظام سیاسی بیش از همیشه حساس باشه. گذشت از اینکه نسل جدید فعالان زن که به این حوزه ها پیوستن دیگه در اون قالب های سنتی سیاسی جامعه ایران جا نمیگیرن و از این بابت ممکنه بیش از اندازه تحقیق کننده به نظر برسن برای حکومت.
آقای قاضیان، اشاره کردن که وارد حوزه هایی شدن که تقریبا مردانه هستش، حالا دستگیر میشن، چرا این احکام سنگین برای اونها وضع میشه از زندان های طولانی تا شلاق؟
خب میدونید که شاید از دهه 60 که بعضن حتی این نوع احکام برای این سطح از فعالیت صادر نمیشد، ما از دهه یعنی بعد از جنبش سبز در واقع با این شکل از احکام رو برسیم که احکام خیلی شدید و غلاظی صادر میشه برای فعالیت‌هایی که در اون حد نیست، حتی برای قوانین جمهوری اسلامی. ولی میدونیم که به هر حال یکی دو تا شعبه مشخص و یکی دو تا قاضی مشخص هستن که این احکام رو صادر میکنن. از این جهت بیش از اینکه به تحلیل حقوقی ماجرا بپردازیم، باید یک نوع تحلیل سیاسی امنیتی بکنیم از ماجرا. و اگر به این شکل بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، اون وقت باید دید که چرا اون دستگاه‌های امنیتی سیاسی که این احکام رو به قاضی‌ها در واقع دیکته میکنن، این فکر رو دارن که احکام سنگین صادر کنن. من فکر می‌کنم مهمترین عاملش بی‌عاقبت کردن فعالیت‌های سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامیه و از این بی‌عاقبت کردن به عنوان یک عنصر بازدارنده برای پیوستن دیگران به این نوع فعالیت‌ها استفاده می‌کنن. چون وقتی کسی مثلا 25 30 سال داشته باشه الان بره زندان، 25 سال هم توی زندان بمونه، دیگه در آخر فعالیت اجتماعیش وارد میشه و میخوان بگن که کار سیاسی و فعالیت سیاسی و مبارزه سیاسی آخر عاقبتی نداره، بنابراین دیگران رو باز بدارن از پیوستن به این جریان.
سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس، مقیم آمریکا.
خواهش می‌کنم.
اما این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم با بازخوردهای زیادی همراه بوده که هومن عسکری به آنها پرداخته. هومن، از واکنش‌های کاربران بگو.
رویا، اسم همین خانم‌هایی که بازداشت شدن و احکام سنگین گرفتن بعضی‌هاشون، خود اینها شده هشتگ. خب، و یکی از اونایی که من دیدم خیلی داره دست به دست میشه و زیاد سر و صدا کرده، عاطفه رنگریز هست که حکم سنگینی که دریافت کرده مورد توجه خیلی‌ها قرار گرفته. ترمی مثلا نوشته که جرمش دفاع از نان، آموزش و آزادی است. جمهوری اسلامی 11 سال حبس می‌برد تا به آتی‌ها، یعنی همون عاطفه رنگریز، بگوید تا 11 سال دیگر هستیم. غافل از این که به نوشته این کاربر، انقلاب گشنگان امروز و فرداست که دیوارهای بلند دیکتاتوریش را فرو بریزاند. آتی‌ها قهرمانان این انقلابن، انقلابی که این کاربر ازش صحبت میکنه. کاربر دیگری،
عاطفه همون دختری هستش که از بازداشتگان در حقیقت مراسم روز کارگر هست.
بله، 11 سال زندان گرفته، 11 سال و 6 ماه و 74 ضربه شلاق، اینطور که خاطرم مونده. کاربر دیگری نوشته، عاطفه رنگریز دختری چندی پیش از رویای شانه کردن دوباره گیسوانش در باد و جهنمی به نام قرچک برای من نوشت. به جرم حمایت از حقوق کارگران به 11 سال و 6 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. اگر یکی نشویم، یکی یکی خواهیم مرد. اما از یه دیدگاهی بعضی از کاربرا به این پرداختن که جالبه. الان به نمونهش رو میگم که نوشته، مثلا درویش نوشته که در نظامی که قرار بود حامی مستضعفان و کارگران باشد، بالاتر این و سنگین ترین احکام شامل حال فعالان کارگری می شود. اون نوشته، شرم بر شما که به کارگران و حامیانشان شلاق می زنید، زندانی می کنید تا دیگران بترسند، تا سکوت کنند، بسی خیال واهی.
اشاره کاربرا به در حقیقت نامه‌ای هستش که خانم رنگریز از توی زندان نوشته بود که جهنم اینجا.
اون موضوع توییت قبلی. آره آره، این کاربر اسامی رو هم لیست کرده، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، ندا ناجی، سپیده قلیان آخر. سیوان نوشته، اخبار رو اما باید درست نوشت و درست خواند. حکم 11 سال و نیم زندان عاطفه رنگریز را قاضی مقیسه صادر نکرده. این حکم جمهوری اسلامی است علیه مدافعان کارگران، جمع‌بندی اصلاح طلب و اصولگرا، به نوشته این کاربر، از هم‌اندیشی علیه طبقه کارگر ایران است. و اما فائزه نوشته که با اشاره به این روزها که ماه محرم فرا رسیده، ماه مذهبی شیعیان، نوشته که زندگیمون قشنگ شبیه همون دوران 61 هجری است. عده‌ای بی‌دلیل و به ناحق دارن حکمای چندین دهه‌ای برای اعتراض به ظلم دریافت می‌کنن، ولی یه عده کثیری همین شب‌ها بدون اینکه اسمی از عاطفه رنگریز و نوشین جعفری و خیلی های دیگه شنیده باشن، برای مظلومیت حسین عزاداری می‌کنن. اشارهش به امام سوم شیعیان و عزاداری باورمندان به شیعه برای این شخصیت مذهبی است.
مرسی هومن که شبکه‌های اجتماعی برای ما بررسی کردی. وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان تجار و دیپلمات‌ها در پاریس گزارش منتشر کرده درباره سفر عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به پاریس، درباره آخرین رایزنی ها و گفتگوها در خصوص برجام. این روزنامه اشاره کرده که آقای ظریف، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که امکان بازگشت از اجرای گام سوم وجود خواهد داشت. علاوه بر این نوشته روزنامه محمود واعظی که رئیس دفتر حسن روحانی است گفته اگر پیش از موعد مقرر برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی توافق حاصل بشه با اروپا، ممکن هست جمهوری اسلامی از برداشتن این گام خودداری کنه یا منصرف بشه. البته روزنامه ایران امروز گفتگویی هم داره با آقای اشفق‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره روابطی که جمهوری اسلامی روزها بیشتر با چین و روسیه برقرار کرده، به اونها تکیه کرده. و آقای ظریف هم روز گذشته راهی مسکو شده. ایشون گفته که تا زمانی که جمهوری اسلامی نتونه با غرب یک رابطه درستی داشته باشه، دست کم با اروپا، نگاه روسیه و چین نگاهی از بالا به پایین خواهد بود به جمهوری اسلامی. اما روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داده، روزنامه ستاره صبح هست و این روزنامه احتمال داده بر در پی گفتگویی که بنوشته روزنامه 5 ساعت طول کشیده، گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری فرانسه در روز جمعه، بنوشته این روزنامه ممکن هست که یخهای رو طرف آب شده باشه و حالا اشاراتی شده که آمریکا هم انعطافی در خصوص فروش نفت جمهوری اسلامی نشون داده. اما نگاه برخی دیگر از روزنامه ها متفاوت از روزنامه جوان، نوشته که آخرین تلاش های اروپا داره انجام میشه در آخرین روزها و تاکید کرده روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که مقام های جمهوری اسلامی نباید زیاد امیدوار باشند. روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که فریب فرانسه رو نخورید، اگر تعهد داشت دیر برجام نمیزد. اما امروز روزنامه رسالت در تیتر اصلی خودش گزارشی داره به عنوان خوابی که تحلیل نشد درباره ماشین خوابی و تاکید کرده که این پدیده در پایتخت بسیار مشهوده و دلیل اون به نوشته روزنامه رسالت افزایش شمار بیکاران هست و حتی کسانی که شغل هم نوشته روزنامه داشتن به دلیل رشد منفی اقتصادی شغل خودشون رو از دست دادن، بیکار شدن، حالا به رانندگی رو آوردن، اغلبشون مهاجرت می‌کنن تهران، این کار رو انجام میدن در حالی که مسکن بسیار گران هست و در نتیجه حاصل شده پدیده ماشین خوابی.
سپاس که همراهین صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و ملاقات.